بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال دوم شهید سر انگیزه بود، که انگیزه کاشف در طبیعت، در فهم طبیعت اثری نمیگذاره، در فهم موضوع انسانی اثر میگذاره. اشکال سوم این است که در فهم نظام اجتماعی، به فرض این که این فهم رو پیدا کرد، چه تضمینی وجود داره که بر ضد خودش، اگر معرفت ضد خودش بود، انسان لیبرال فهمید بهترین حالت نظام اقتصادی چیه؟ نظام اقتصادی سوسیال. چه تضمینی وجود داره که این رو تطبیق کنه؟ تضمینی برای پیاد در علوم طبیعی معنا نداره. اگر فهمید که آب در 100 درجه میجوشه، دلیل نداره که مثلا بگه من از این باید آبو در 50 درجه میجوشونم، معنادار نیست، فایده ای نداره به طور علمی حداقل. نکته چهارمی که شهید سعد میگه و بسیار مهمه و بعد تو پژوهش‌های قرآنی و جاهای دیگه به این بحث تحت عنوان سنت‌های تاریخی به شکل مفصل میپردازه اینه. اشکال سوم عبور کردیم ازش. اشکال سوم که تضمینی برای پیاده سازی نتیجه دلالت اجتماعی در تجربه نیست. اشکال چهارم، معمولاً آورده معرفتی انسان در فضای اجتماعی بیش از دارایی‌های فعلی خودش نیست. انسان توی این واقعیت اجتماعی فهمی که داره بیش از همین دستاورد، مثل هوش مصنوعی، هوش مصنوعی گردآوری چیه؟ اطلاعات موجود. شما هر کار کنی تا الان حداقل اینجوریه، هوش مصنوعی چیزی بیشتر از ربط همین اطلاعات به شما، هوش مصنوعی یک آرمان جدیدی نمیتونه تولید کنه، گردآوری میکنه از اطلاعات موجود، یاد بسته جدید شما میده. حالا اگر فهم درستی من داشته باشم از هوش مصنوعی، اشکال چهارم اینه در پژوهش اجتماعی که با روش تجربی صرفاً بخواد جهان رو بفهمه، انسان رو بفهمه، جامعه رو بفهمه، چه اتفاقی میفته؟ معمولاً آورده انسان از همین وضعیت فعلی خودش نشأت گرفته و نمیتواند او رو از مشکلی که الان توش زیست میکنه بیرون بیاره. انسانی که در تنبلی مفرط، جامعه که در تنبلی مفرط داره زیست میکنه، نمیتواند راه حل سخت کوشانه به انسان بدهد. شما تو ذهنتون الان کانر بگین از کجا معلوم نمیتونه بده؟ و یک ایده رو بیرون از مشکل خودش داره تولید میکنه متفکر، درسته؟ نکته اینجاست، ما قرار بود به این فکر کنیم و اینجوری فهم کنیم که او قرار صرفاً معرفت رو از دل پژوهش اجتماعیش تولید کنه دیگه، درسته؟ این دارایی هایی که شما میگید فهم خوب بودن، سخت کوشی برای جامعه تنبل، حاصل خود این زیست، معلول خود این زیست و پژوهش اجتماعی نیست. دقت کردن چی شد؟ که من اولی رو نفی میکنم. ما گاهی تصور، این تصور من ما ایجاد میشه که کجا معلوم بیرون از این پژوهش اجتماعی، بیرون از این انسان تنبل، جامعه تنبل، امکان داره بگه نه بریم سخت کوشی کنیم، خسته شده از تنبلی بگه بریم سخت کوشی کنیم، درسته؟ این چرا میگید نمیشه؟ نکته اینجاست که خود این پژوهش روی تنبلیه به سخت کوشی نینجام میده. باورهای، دانشهای، اندیشه‌های نسبت به یک مفهومی به اسم سخت‌کوشی که بیرون از این جهان تنبلی وجود داشته، ایده سخت‌کوشی رو ایجاد کرده. درست؟
شاید اینطور میشه گفت که نگاه پوزیتیویستی آینده امتداد گذشته است، و نگاه غیر پوزیتیویستی آینده چیز متفاوت از گذشته است. به همین جهت نگاه پوزیتیویستی نگاه محافظه‌کارانه است. چیزی که برای شما آینده، که برای شما ترسیم می‌کنه، دقیقاً تو همون چارچوب گذشته بنا شده. ایده‌های نگاه غیر پوزیتیویست رهایی بخش، یعنی شما نسبت به اون چارچوبی که درش قرار گرفتی می‌خواد بکنه و یه فضای جدید برای شما بنا.
بسیار عالی، دقیقاً همینه. تفکر پوزیتیویستی در علوم انسانی خواسته یا ناخواسته تکراری است از واقعیت موجود، در بهترین حالت استمراری است از فلان مکتب، میشه نوع فلان مکتب. یعنی نهایتاً یک پردازش و ویرایشی در دل همون تفکر، همون مکتب، درست؟ اما بیرون از این ایده امکان تحول اساسی و تغییر اساسی وجود داره که میگم این بحث رو دیگه بعد بریم توی پژوهش قرآنی شهید صد سنت تاریخ در قرآن کریم بخونیم و اون که اونجا شهید صد توضیح میدن که چگونه آرمان وقتی که زائیده خود انسان باشه عبودیت پیوسته و تکراری برای او ایجاد میکنه و امکان تحول کلام رو از انسان میگیره که دیگه بحث مفصلی است.
ایراد دوم سوم که کار فضاحت میلاد پیش میاد دخالت انگیزه ها و تضمین نداشتن این روی مثلا ما خود یه کار اشتغالی هم که بخواییم انجام میگیم انگیزه.
این انگیزه در هر معرفتی قابل تأثیرگذاریه، نفی این که ما نمیکنیم. نکته اینه که نسبت این اثرگذاری انگیز در خود علوم طبیعی هم گفتم امکان داره اثر بگذاره، مثلا اینکه این نسبت تا چه حده. این یک. دو، وقتی که شما تنها راه معرفت رو یک پژوهش اجتماعی، پژوهش تجربه میدونی، همه ابزارهای کنترلگرت میشن چی؟ از جنس تجربه دیگه، درسته؟ اما شما در فقاهت همه ابزارهای کنترلگر رو که استنباط نمیدونی. عدالت یکی از ابزارهای کنترلگره. عنصر اخلاق بیرون از جهان تجربه است دیگه، بیرون از جهان استنباطه، حتی از خود عمل فقهی، درسته؟ چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ کنترلگر معرفت معرفت استنباطی شما میشه. باشه، هم هر چقدر شما از جهان تجربه اومدید بیرون، ضد حرف خودتون عمل کردید دیگه. شما میگفتید من معرفت رو با محض تجربه میسازم، حالا میگه خب نه، تجربه کافی نیست، ما نیازمند اخلاقیم. اخلاق کجا میسازی؟
اونم تجربه یادم درست کرد.
از چی؟
بالاخره اومدم بحث اخلاقی رو تجربی درست کردم.
مثلا چی؟ بگو.
به مثالش یادم.
خب یه مقدار باز یه مقدار جدی ترین. بله، الان سودگروی روش یه مر فلسفه اخلاق مبتنی بر تجربه است، درست؟ اما این سودگروی در ذات خودش دوباره مبتنی بر همین معرفت تجربیه و نمیتواند معرفت تجربه رو کنترل کنه. یکی از دعوای شهید صد با نسبت اخلاق و پوزیتیویسم همینه، نسبت اخلاق و لیبرالیسم همینه، که حاصل لیبرالیسم، آن ادعایی که لیبرالیسم داره، لیبرالیسم چی میگه؟ حالا وارد بحث بد شدیم دیگه از سوال شما و بحث شما. ادعای لیبرالیسم چیه؟ میگه آقا شما آزادی رو فراهم کن، فرد رو آزاد کن، آزادی مطلق فرد و تلاش او برای دستیابی به منفعت شخصی به تنهایی تضمین کننده مصلحت اجتماعی هم هست. خب دقت کنید، شهید صد لیبرالیسم، توصیف شهید صد لیبرالیسم، لیبرالیسم مهمترین حرفش اینه شما آزادی فردی رو محقق کن. تو تاریخش هم توضیح میده شهید صد، الان دیگه امروز نرسیدیم که چطوری اون آزادی دینی و آزادی فکری و آزادی فکری و آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی رسید. مراحل آزادی چهارگانه لیبرالیسم رو توضیح بده که این نسبت تاریخشون با هم چی بود. ولی حرف اصلی لیبرالیسمیه، شما به انسان آزادی مطلق بده، مصلحت او دنبال مصلحت فردیش بتونه بیفته، خود همین مصلحت فردی به خودی خود مصلحت اجتماعی رو هم رقم میزنه. که حالا این نقض ما به این و توضیح انسان لیبرال از آزادی و اینها به منت سر جاش، این بره سر جاش. دو تا نکته در نسبت شهید، دو تا نکته در نسبت لیبرالیسم با پوزیتیویسم، یعنی با اون ادعایی که انسان غیر معتقد به غیب در مورد تولید نظام اجتماعی داشت میگفت، دو تا اشکال در لیبرالیسم وجود داره از نگاه شهید صد که اینا رو میگم، بعد میره با لیبرالیسم میپردازیم. یعنی قبل از این که وارد لیبرالیسم چیست بشیم، که حالا صرفا هم گزارش شهید صد رو ازش میخوایم بگیم دیگه، بحث ما که لیبرالیسم نیست، شهید صد دو تا اشکال مطرح میکنه. یکی اشکال اساسی اینه که آیا خود این ادعا پوزیتیویستیه؟ آیا شما رفتید جامعه رو آزمودید در دوره‌هایی به نحوی از نحوای ادعای روش تجربی و دیدید بیشینه کردن آزادی فردی منجر به بیشینه شدن مصلحت اجتماعی است؟ اگر ادعای پوزیتیویسم نفی ایدئولوژی است، پوزیتیویسم میگه آقا شما هیچ باوری بیرون از جهان تجربه رو نباید بیاریم، ما چیز به اسم ایدئولوژی نداریم، همه چیز در حال تغییر، روز به روز معرفت مبجام شده میشه و غیره، درسته؟ درسته؟ آیا خود این حرف لیبرالیستی که شما مصلحت فردی رو، انسان رو برای دستیابی به بیشینه مصلحت فردی رها کن، او خودش این نظام آزادی مطلق خودش بیشینه مصلحت اجتماعی رو هم یا بهترین حالتش نظام اجتماعی مطلق رو هم فراهم میکنه. آیا خود این پوزیتیویستی به دست آمده؟ تو کدوم تجربه؟
جوابی که میدونی که بعضی هایی گزاره رو استثناء میکنه، یعنی طرف توضیحی که در میده ایده کنش داره میدن و ممکنه یه ایده مثلا نجا فیزیکی بشه و این رو استثناء میکنه، این خودشکنی رو استثناء میکنه نظری که طرف توضیح کرده.
خب پس نقض میکنه دیگه. ببینید الان اشکال ما این نیستش که هر چیزی فلان است، آیا خود این جمله هم فلان است یا نه. ما الان دنبال این نیستیم، اشکال ما این از این جنس نیست. شما گفتین نظام اجتماعی رو چی درست میکنه؟ تجربه، درسته؟ نمیخوایم بگیم همه مسائل را اصلا به اون اشکال نداریم. خدا من نظام اجتماعی از چه مسیری درست میکنم؟ از مسیر تجربه، از مسیر پوزیتیویسم. خب اینم نظام اجتماعی که من از مسیر پوزیتیویسم درست کردم. اشکال ما این نیست که تو در مبنای فلسفی به طور کلی گفتی همه چیز الا این که اینو استثناء کنی. تو یه ادعا داری، ادعات اینه که آقا من از مسیر پوزیتیویسم برای تو چی درست میکنم؟ نظام اجتماعی. اصلا هر و همه نداری که شما بگین شامل اون استدلال و مغالطه میشه. اصلا اینکه تو همین رو هم با پوزیتیویسم ایجاد نکردی، همین هم حاصل پژوهش اجتماعی نیست. لیبرالیسم لیبرالیسم یک ایدئولوژی است، نه یک علم. حالا باز بحثای دیگه که شایسته تو اقتصادان تحت عنوان علم و مکتب داره در جای خوش که بسیار مهم و اونها رو باید خون. نه فقط این که بسیاری از گزاره هایی که تو میگویی حاصل تجربه است، تجربه نیست. همه اونها ایدئولوژی است، همه اونها مکتبه، همه اونها نظام ارزشیه. توصیف هست گونه از روابط انسان ها نیست، ارزش های توست که میگی باید محقق بشه. دقت کردی چی شد؟ خود این شما تاریخ لیبرالیسم که مشخصه، در این تاریخ لیبرالیسم شما من
تجربه نشون
بده کجا در کدام جامعه اینو تجربه کردی و اصلا بیشینه مگه تو الان در نقطه بیشینه سعادتی؟ مگر یک دوره از تاریخ لیبرالیسم داری که بگی بیشینه سعادت بوده؟ باز مارکسیستا یک دوره کمون اولیه دارن، یک دوره آرمانی گذشته قابل تصوری دارن. مگر لیبرالیسم نقطه آرمانی داره در گذشته خودش که بگه یک زمانی اینجوری شد، حالا ما باید بریم اونو تکرار کنیم؟ داریم اینو مگه؟ مگر رؤیای مثلا فرض کنید در نمونه های دم دست، مگر رؤیای آمریکایی محقق شد، عبور شد ازش، دوباره میخواد ایجادش کنه؟ رؤیای آمریکایی که هنوز پیش روست، که حالا ایده سیاسیشو کار ندارم ها، جامعه شناسانه اگه بخوام بهش نگاه کنیم. مگر اون سعادت اجتماعی گسترده، خب دغدغه لیبرالیسم عدالت دیگه. در دغدغه عدالت که بین لیبرالیسم و مارکسیست دعوایی نیست، در توصیف چیستی عدالت و راه رسیدن بهش دعواست. یعنی عدالت که دعوای همه است، درست؟ مگه اون روز محقق شد و تو یک جایی اینو پیاده کردی به یک روشی که میگی حالا دیدی من تجربه کردم، تجربه نشون داد که بیشینه کردن آزادی انسان برای دستیابی به مصلحت فردی خودش کافی است برای رسیدن به نظام اجتماعی شایسته؟ این به رغم بداهت و سادگی آغاز مواجهه آگاهانه علم با تاریخ، یعنی امروز علم ما با تاریخ علم در همه لایه‌هایی که امروز به اسم علم به مغز متفکر یا لایه‌های پایین‌تر دانشجو و دانشور ما حق نمیشه. یه اشکال دیگه هم شهید صد به لیبرالیسم داره در برابر مارکسیسم و اسلام. مارکسیسم چه این اشکالش وارد نیست. این اشکال به همه پوزیتیویست ها که مارکسیست ها هم نوعی از پوزیتیویست رو محقق میکنن وارده، اما به لیبرالیسم به طور خاص یه اشکال دیگه هم شهید صد به لیبرالیسم وارد میکنه و اون این که لیبرالیسم ادعا میکنه توصیف من از نظام اجتماعی، یعنی نظام اجتماعی مستمر بر آزادی، الزاماً نسبتی با جهان بینی نداره. من نیازی ندارم توصیفی از جهان ارائه کنم و بعد بگم ذیل این توصیف از جهان این نظام بهترین نظامه. شاید صد اینم بحث میکنه و توصیف میکنه که این ممکن نیست. وقتی که شما اگر جهان یک جهان بی پایان باشه، اگر انسان بیرون از ماده معنا داشته باشه، اگر زندگی انسان مراحل دیگه ای داشته باشه و هر توصیفی از مراحل دیگه، معنای آزادی، معنای انسان، معنای کنش، همه این معانی تغییر میکنه و طبیعتاً همه گزاره‌هایی که شما میگی با تفاوت جدی مواجه میشه. خب این در مارکسیسم نیست، مارکسیسم جهان بینی میده، مبتنی بر اون جهان بینی نظام اجتماعی ارائه میکنه. حالا جهان بینی که در جای خودش باید بحث کرد. یکی از علل فریب انسان مسلمان و نزدیک شدنش به لیبرالیسم در برابر مارکسیسم، یا یعنی این آگاهانه اتفاق افتاده باشه، یا درگیر شدن ناآگاهانش با این در واقع مکتب، همین جدایی ایجاد کردن بین جهانبینی و نظام اجتماعیه. در لیبرالیسم و همه تفکرات مبتنی بر لیبرالیسم، همه مکاتب مبتنی بر لیبرالیسم، میگم به جهانبینی تو کار ندارم، ربطی نداره. جهانبینی معنی هست کلان ها، نه معنی باید، ایدئولوژی نه، جهانبینی هست توصیفگر پیرامون موضوعی که ما داریم در باش پژوهش میکنیم. ایدئولوژی معمولا به باید ترجمه میشه. میگم اون کار ندارم، شما چیکار داری؟ خالق هست نیست، شما او خالق هست او خالق نیست، شما باید عرضه رو زیاد کنی تا تقاضا کم بشه و همه چیز دیگه هم مثل همین گزاره نسبت عرض و تقاضا است که من بهت گفتم. حالا شما میخوایم جامعه جامعه انسان موحد باشه، انسان مشرک باشه، اصلا به جامعه ربطی نداره. و این درگیری رو برای ما در فضای علم ایجاد کرد که ما میتوانیم مسلمان باشیم و در این حال لیبرال. بلکه به تعبیر بعضی از آقایون که در این وقت فاصل گفتگوی دربارشون شد، بلکه اصلا شما با همین مدل معرفت لیبرال میتونید کاملا مسلمان باشی. اصلا معنای چرا بخوای کار دیگه بکنی؟ جهان بینی ربطی نداره به نظام اجتماعی. دقت کردی؟ این باعث شد که یک مسلمان مؤمن و معتقد کاملا با سبک تفکر لیبرالی در جهان علم زندگی کنه و احساس تعارضی بین معرفت اجتماعی و دین و جهان بینی خودش احساس نکنه. خیلی نماز شب بخونه و بنیادهای اقتصادی غرب رو در جامعه نه فقط پیاده کنه، بیرون از اون رو غیر قابل تصور بدونه. جامعه بدون بانک مثلا این مدل فعلی رو قابل تصور ندونه، نه اینکه بگه هست نیست چیکار کنیم، نه اصلا. و نماز شبش هم قضا نشه، یعنی هیچ فرق بده. اگر خاطرتون باشه همین مسئله درباره انسان و مارکسیسم وجود داشت که اون مسئله نظام اجتماعی و عدالت‌های و غیره بود که گفتیم. در این طرف که امروز ما با این وجه از نظام اجتماعی لیبرال درگیریم، چی؟ نظام اجتماعی ربطی به جهان بینی ندارد. که این شکل بسیار پیچیده از الحاد رو تولید میکنه. هفته گذشته که بودیم یه بحثی کردیم تحت اونها الحاد خالقیت، الحاد ربوبیت. گفتم مارکسیسم با خالقیت درگیر میشه، در لیبرالیسم با ربوبیت. اینم بگم اون الحاد ربوبی که لیبرالیسم ایجاد میکنه در فلسفه نیست، اصلا گفتگو جهان بینی و فلسفی با تو نمیکنه. برای همین میدونید بحثای فلسفی عمدن کجاست؟ تو بحثای مارکسیسی اتفاق میفته. بحثای فلسفی الحادی ما درگیر ما با مارکسیست هاست، جهان بینیه، درسته؟ لیبرالیسم متعهد ارائه جهان بینی نشده، لذا ما درگیری فلسفی نداریم. الحاد لیبرالیستی که الحاد ربوبیته، که اوجش در، من اینجوری توصیف میکنم، الحاد انفسی لیبرالیسم روانشناسی است و الحاد آفاقیش جامعه شناسی است. الحاد انفسی لیبرالیسم که الحاد ربوبی است روانشناسی است و الحاد آفاقیش جامعه شناسی. در روانشناسی میگه آقا تو چه کار داری به جهان بینی؟ چه کار داری به جهان بینی؟ من انسان رو برای تو معرفی میکنم، برای تو پیش میبرم، تمام ابزارهای مدیریت انسان خودش بر خودش و تو بر او رو برای توصیف میکنم، و تو برای شناخت واقعیت بیرونی و روابط انسانها با همدیگه که اون جنبه مهم از آفاق در واقع بگم، طبیعت هم وجود داره نسبت به اونم پیشاپیش و قطعی فرض کرده که هست و ما با اونم درگیری نداریم، تو اونم همینه، تو روابط اجتماعی رو میخوای تحلیل کنی، ما برات تحلیل میکنم. به خدا چه کار داری؟ به دین چه کار داری؟ اصلا خدا چه کار داره؟ خدا چه کار داره به قول چیز پیغمبر چه کار داره به قیمت گذاری بازار؟ به روابط مالکیت ما و همه مسائلی که توی همه این به گمان من که نمیدونم چقدر گمان درستی برداشت من از آن چیزی که میفهمم از جهان علم، همه عرصه های مختلفی که ما امروز در الحاد باش مواجهیم در جهان علم، یعنی نفی غیب در علم، نفی علم در نفی وحی در مدیریت انسان از مسیر علم، در واقع ذیل این دوتا اتفاق میفته، جامعه شناسی و روان شناسی. درگیری ما با علوم سیاسی اساسا درگیری با روبنا هاست، درگیری ما با اقتصاد درگیری با روبنا هاست، درگیری ما با فلسفه درگیری با حوزه های بیرون از دعوای امروزه. امروز مهمترین عرصه های تولید الحاد در علم، الحادی کردن علم، روانشناسی و جامعه شناسی هست. فرد انسان، فردیت انسان و روابط انسان رو از حوزه مدیریت وحی با توصیف واقع نما از جهان و هستی بیرون میاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.